ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در ساعت‌های آخر 28 شب از خرداد ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید و موندید با ما بعد از رادیو پس فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما هم تا نیم ساعت آینده با گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در پایان نشست دو روزهشان در ایرلند شمالی خواستار برگزاری هرچه سریعتر کنفرانس صلح سوریه شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پایان کنفرانس گفت که رهبران حاضر موفق شدند بر اختلاف نظرهای بنیادی خود درباره آینده سوریه غلبه کنند. بیانیه نهایی اجلاس گروه 8 همچنین خواستار تشکیل دولت گذار در سوریه با توافق متقابل شد. سران گروه 8 وعده اختصاص 1.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک‌های بشردوستانه در سوریه را نیز دادند. در این بیانیه ظاهراً به منظور راضی نگه داشتن روسیه اشاره‌ای به سرنوشت بشار اسد نشده است. سران گروه 8 در بیانیه نهایی نشست خود در ایرلند شمالی خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای 5+1 شدند. رهبران گروه 8 در این بیانیه بر لزوم همکاری کامل، اساسی و بیدرنگ ایران با آژانس در مورد همه جوانب برنامه هسته‌ای‌اش از جمله پاسخ به ابهام‌های موجود بر سر ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند و خواستار مذاکرات فعالانه و سازنده ایران با گروه 5+1 برای یافتن راه حل دیپلماتیک شدند. در این بیانیه همچنین آمده است که سران گروه 8 به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران توجه دارند و جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کنند از این فرصت برای حل اختلافاتش با جامعه بین‌المللی استفاده کند. آمریکا اعلام کرده است که تا چند روز دیگر رسماً با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مذاکراتی را آغاز می‌کند. طالبان نیز تأیید کردند که طی چند روز آینده دفتری را در دوحه دایر می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه 8 به ایرلند شمالی رفته است، در کنفرانس خبری گشایش دفتر طالبان را گام نخست مهمی به سوی آشتی ملی در افغانستان توصیف کرد، اما افزود که این روند آسان و سریع نخواهد بود. اوباما همچنین گفت که طالبان باید از القاعده تبری جوید. او همچنین اقدام حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را برای مذاکره با طالبان گامی شجاعانه توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکا ابتدا مذاکرات مستقیمی میان آمریکا با طالبان در قطر انجام می‌شود و سپس چند روز بعد از آن شورای عالی صلح افغانستان به نمایندگی از سوی دولت این کشور با طالبان در قطر گفتگو می‌کند. در پی راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به جشن و شادی پرداختند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه با نتیجه 1-0 تیم کره جنوبی را در شهر اولسان این کشور شکست داد و دو تیم به جام جهانی خواهند رفت. آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام‌های پیروزی تیم فوتبال ایران را تبریک گفتند. به گزارش خبرگزاری مر، فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده است که مراسم تقدیر از بازیکنان تیم فوتبال ایران ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. بر اساس این گزارش تنها مردان اجازه حضور در ورزشگاه را خواهند داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سرگی لاوروف گفته است که نخستین بار پس از سالهاست که علائم دلگرم کننده در تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران اتمی ایران دیده می‌شود. او همچنین خواستار آن شد که زمان و مکان دور بعدی مذاکرات گروه 5+1 با ایران هر چه زودتر مشخص شود. و حداقل 30 تن روز سه‌شنبه در دو انفجار انتحاری در بغداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مقام‌های عراق، دو بمب در داخل و بیرون یک مسجد متعلق به شیعیان در بغداد کار گذاشته شده بود.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم در ادامه بشنویم همکارانم چی تهیه کردن. راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی برزیل چه شد که بعد از 8 سال فوتبال ایران به جام جهانی می رود؟
مربی تمام کارش انجام میده، باید بچه‌ها انقدر بهش علاقه داشته باشن که بتونن توی زمین پیاده بکنن و امروز این کار انجام شد.
جشن و پایکوبی در خیابان‌های تهران و بقیه شهرها بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل کره جنوبی.
مثل که شنبه اومده بودن برای داشت همون جوری اومدن خیلی ها جرب هم یه دو فوتبالی هم یه دو سیاسی هم یکی از شهرونده یه دو شیرینی گرفته بودم گفت این فقط نفسه نیرو انتظامی به هیچی نمیدن.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که میدونید تیم ملی فوتبال ایران با برتری 1-0 در زمین کره جنوبی به عنوان تیم نخست گروه اول از دور مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا جواز حضور در برزیل رو به دست آورد. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد این مسابقه‌ای که انجام شد با حسن روشن بازیکن سابق فوتبال و تیم ملی ایران صحبت کرده.
منم خدمت شما و شنونده‌های خوبتون سلام عرض می‌کنم، به همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا تبریک عرض می‌کنم و برد شیرین رو واقعا که همه ملت رو خوشحال کرد برای همیشه‌شون آرزو دارم.
آقای روشن، ایران در بازی‌هایی که به ویژه پس از شکست خانگیش مقابل ازبکستان خیلی‌ها دشوار می‌دیدن براش که بتونه بره به جام جهانی، اما در این بازی‌های اخیر شما چجوری ارزیابی می‌کنید کارنامه تیم ملی ایران و کارنامه آقای کیروش رو و حتی در بازی امروز؟
ببینید این مشکلاتی که ما داشتیم که منجر شد به باختمون به ازبکستان و حتی باختمون به لبنان، حتی ما تیمی نیستیم که در لبنان هم به لبنان ببازیم، اما در اون مقطع زمانی یه مقدار مشکلاتی بین خود آقای کیروش بود و جام حذفیمون که انجام بشه یا نشه، لیگمون انجام بشه یا نشه، این مشکلات باعث شده بود که بچه‌های ما نتونن اونطور که باید شاید متمرکز کنن خودشون رو، تمرکزشون رو حفظ کنن و خیلی چیزای دیگه بود که به فوتبال مربوط نبود، حاشیه‌هایی بود که درست شده بود که خوشبختانه این باعث شد که ما به کارهای سخت برسیم و همیشه هم سعی کردیم که تو کارهای سخت موفق‌تر بودیم.
ترکیبی رو که امروز آقای کیروش گذاشته بود برای تیم ملی فوتبال ایران چه جوری دیدید؟ فکر میکنید تا چه اندازه این ترکیب ترکیبی بود که تونست خوب عمل کنه و به موفقیت تیم ملی بیانجامه؟
خب کیروش حالا یک چیزی بهش گفت، یعنی میگه خودش متوجه شد، خیلی دیر متوجه شد که باید از استخونبندی یک تیمی برای تیم ملی همیشه استفاده میشه. از وقتی که این اومد از استقلالیایی که با هم بازی کرده بودن، چون ما اردوهای بلند مدت نداشتیم که بتونیم مثل زمان ما که دفاع ما دوتشون از پاس بودن، یکشون از استقلال بود، یکشون از شهباز بود، ولی چون اردوهامون متوالی بود اینا با هم همفکری داشتن، اما الان چون هم اردوها خیلی کوتاه بود و مقطعی بود، بهترین راهکار همین بود که اسکلت یک تیمی رو که فرهنگ قهرمان ایران هم شده بود به اسم استقلال تونستن ازش استفاده کنن و بازی اخیر رو نتیجه بگیرن. به نظر من بزرگترین حسنی که این تیم داشت این بود که میدونستن که اگر برای مساوی برن اونجا که مساوی بگیریم و اون اتفاقی که افتاد تو ازبکستان و برای برد رفتن، این خودش بهترین تاثیر بود که فکر میکنم بچه ها تو امن با کیروش گرفتن، نه فقط کیروش بخواد این کار رو بکنه، چون مربی تمام کارش انجام میده، باید بچه ها اینقدر بهش علاقه داشته باشن که بتونن توی زمین پیاده بکنن و این امروز این کار انجام شد.
نیمه اول که آغاز شد کسی تصور نمیکرد که تیم ایران برنده این بازی بشه، به خاطر اینکه حملات تیم حریف خیلی پیوسته بود و چند بار دروازه تیم ایران رو تهدید کردند، اما روند بازی به گونه‌ای پیش رفت که در نهایت پیروزی رو برای تیم ایران به ارمغان آورد. شما این رو چجوری تحلیل میکنید؟
کره‌ای ها معمولا اینطوری هستن، از زمان ما هم اینطوری بودن و اینکه جنجالی که مربیشون راه انداخت اصلا ربطی به شخص نداره، کره‌ای ها عادت دارن. زمانی هم که ما در کره بازی داشتیم قبل از اون بازی مقدماتی 1978، زمینی که روز قبل از بازی باید به ما میدادن که قانونا باید زمین اصلی میدادن، ما رو بردن در یک مدرسه‌ای که زمین خاکی داشت، تمام این مسائل رو پیش بردن که ما رو در فشار بذارن، ولی که اون مسئولای تیم انقدر با اینا خوب رفتار کردن که حتی قبل از بازی گفتن که با این که شما این مسائل برای ما درست کردید ولی ما سعی میکنیم به عنوان ایرانی بهترین موقعیت ها و مراسم رو براتون در ایران تجهیز بکنیم که شما از این کارتون خجالت بکشید. و اینا همیشه این کارو دارن، این کارشون یکی که در ده دقیقه یه رو اول همیشه میتازن، وقتی که موفق نشن میشه ازشون استفاده کرد مثل امروز. اگر هم اینا ده دقیقه اول به ما گل میزدن کار ما خیلی مشکل تر میشد. به خاطر این اون ده دقیقه هم بچه ها زحمت کشیدن، هم خدا کمک کرد، هم اونا عجله کردن توی زدن ضربه آخرشون، که به هر حال برد شیرینی بود، رفتن خیلی خوب و به هر حال باز شیرینی بود برای ملت ایران که این دو سه روز اخیر هم که آقای روحانی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور، بچه ها اینجا من الان میبینم تو خیابونا پرچم هایی که در میادین هست یا اتوبان ها هست همه رو کندن به ماشینشون زدن و این جرمی از زن. ولی که اینقدر در حال پلیس و اداره مملکت اینقدر آزاد گذاشته این داره امروز هر کار دلشون میخواد میکنه. من فکر کنم شب جنجالی داشته باشیم تا صبح.
آقای روشن، به من آخرین سوال بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال ما الان وارد جام جهانی میشیم، با تجربه‌ای که داشتیم، کارنامه آقای کیروش، همه اینا رو که در نظر میگیرید، چه مسائلی باید اتفاق بیفته که ما در جام جهانی هم بتونیم حضور موفقی رو داشته باشیم و کارنامه قابل قبولی رو از فوتبال آسیا به نمایش بذاریم؟
به هر حال ما توی چند سال اخیر یه مقدار عقب نشینی داشتیم تو فوتبال. این برد و رفتن به جام جهانی کمک میکنه که ما یه خود بیشتر به فکر ساختار و مسائل آکادمی فوتبالمون باشیم و اینطور هم قرار هست که انجام بشه. در حال ما فرصت زیادی نداریم، کمتر از یک سال به بازی ها داریم که ما باید حتما نیروی جوانتری رو آماده کنیم و با در حال یک تیم مناسب که کلی قضیهش رو جوان‌ها تشکیل بدن و کمک کننده اینا در زمین بچه‌های با تجربه باشن که انشالله بتونن بازی‌های خوبی رو انجام بدن. ما توقع نداریم که در جام جهانی بچه‌ها برن که حتی مرحله بعدی بیان، ولی چون اگر بازی خوبی انجام بدن و ما ساختار خودمون رو داشته باشیم و اون غیرتی و تعصبی هم که داریم بهش اضافه بشه، من فکر می‌کنم وضع خوبی پیدا کنیم در جام جهانی.
محمد زغمی از رادیو فردا با حسن روشن صحبت میکرد، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. در زمانی که اعلام شد که تیم ملی فوتبال ایران با برتری 1-0 به برزیل خواهد رفت در سال آینده، بسیاری از خیابان‌های شهرهای مختلف در ایران پر از جمعیتی شد که شادمانی خودشون رو توی خیابان‌ها نشون دادند. محمد زغمی با یکی از این شهروندان در تهران در همین لحظه گفتگو کرده.
مرکز ساراتوا را میگه فقط جمعیت اصلا ماشین نمیتونه رد بشه، همه جا سبز و بنفش، همه پرچم ایران رو پوششونه صورتشون با رنگ پرچم ایران رو کشیدن، همه شعار میدن، شعارهای سیاسی میدن.
چه شعارهایی دقیقا میدن؟
همه شعارهای جالبی که چند تا دادن، یکی با کلید روحانی رفتیم جام جهانی، یکی میرحسین روحانی رفتیم جام جهانی، شعار یا حسین میرحسین فوتبالیستا رو تشویق می‌کردن، اصلا فوتبالیستا رو می‌گفتن عالیه عالیه جای ندا خالیه.
اشاره کردید که پرچم ایران رو دارن، آیا غیر از پرچم ایران نشانهای دیگه هم در دست مردم می‌بینین؟
آره، شال بنفش خیلی‌ها دارن، باتنک بنفش، باتنک سبز، مطمئنه بنفش هم دور دستشون هست خیلی‌ها. کسایی که شنبه اومده بودن برای جشن همونجوری اومدن خیلی‌ها. یعنی جو هم یه جور فوتبالی، هم یه جور سیاسی، هم هنوز از جشن شنبه به قولی سیر نشدن.
نیروهای امنیتی و همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم حضور محسوسی داره در بین کسانی که شرکت کردن برای
بالای میدان تاج کانکت کلانتری، بغلش بالاش من اونجوری که دیدم بالاش 20 تا 30 تا معمول وایساده، ولی همینجوری وایسادن کاری ندارن. حتی یکی از شهروندای بوت شیرینی گرفته بود، میگفت این فقط مسئله نیروی انتظامی به هیچ چی نمیداد، فقط گرفت نیروی انتظامی برای اولش خب بعد نمیداشتن، بعد دیگه فهموندش این اومد بعدش بقیه هم اومدن بعدش، نه ولی کاری ندارم. بغل خود نیروی انتظامی ماشین وایساده، آهنگ گذاشته، مردم دارن میزنن میرفتن شعار میدن. خیلی با حجاب خیلی باستر اومدن، با فانتهای اومدن که خب پای مثلا جوری که گشت ارشاد گیر میده اومدن، ولی خب کسی الان کاری نداره معمولا تو اینجور تجمع و اینا، خیلی خب حجابش نسبتا آزادتره.
کسی هم اقدام نکرده از نیروهای امنیتی یا لباس شخصی به فیلمبرداری از کسانی که تجمع کردن احیانا شعارهای سیاسی میدن؟
کسایی هستن که دارن فیلم برداری میکنن با دوربین هندیکم یا با حتی مثلا دوربین فیلم برداری بزرگ در خبرگزاری یا دوربین موبایلشون، ولی خب دستی که اینکه حالا لباس شخصی یعنی از مردمان من تشخیص ندارم که چجوریه.
محمد زرقامی با یک شاهد عینی صحبت میکرد در تهران که در جشن و پایکوبی بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران و راهیابیش به جام جهانی برزیل حضور داشت و ما البته از شما بارها خواستیم که با ما تماس بگیرید و بگید در نظر شما دلیل این پیروزی چه بود؟
سلام عرض کردم، درود بر ایرانیان بلور، ایران با شکوه سربلند باشی. اون برد و صعود به جام جهانی 2014 رو به کل ایرانیان سراسر دنیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم نوید سال خوبی باشه برای تمام ما ایرانیان سراسر دنیا. بهرام هستم از شیراز.
پیروزی تیم ملی ایران را به مردم ایران تبریک عرض میکنم و این هدیه‌ای بود که بازیکنان تیم ملی به آقای روحانی دادن و به مردم ایران.
من تشکر میکنم، تبریک میگم این برد و همه ایرانی های جهان. ممنونم، آرش از ایران.
درود بر ایرانی و ایرانی، درود بر شرف بچه های تیم ملی، دم همه تون گرم، مرسی از همه تو کوکا.
پیروزی تیم ایران رو به کلی مردم ایران تبریک میگم، اون از انتخاباتمون که اینجوری جشن گرفتیم، این هم از پیروزی تیم ملی، واقعا مبارک ملت باشه، واقعا مستحق ملت بودیم پیروزی. مهدی هستم، خوزستان.
میخواستم بگم این شادی و غرور ملی رو میخواستم به هموطنان تمام ایران در کل جهان تبریک بگم. صعود مقتدرانه و شادی آفرین ملی پوشان کشورمان را به جام جهانی 2014 برزیل تبریک میگم. با تشکر، رضا طراحی هستم از پاکدشت، استان تهران.
آقا سال مردم ایرانه، اون از انتخابات، اینم از فوتبال، دم همه گرم، مبارک همه باشه.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما وارد بخش سیاسی بشیم. سازمان فلسطینی حماس به حزب الله لبنان هشدار داده که از دخالت در جنگ داخلی سوریه خودداری کنه و نیروهای خودش رو از خاک سوریه بیرون بیاره. سران حماس که این روزها برای پیشبرد آشتی داخلی فلسطینی در مصر گرد هم اومدن، در بیانیه خودشون دخالت حزب الله در امور داخلی سوریه رو باعث عمیق‌تر شدن شکاف مذهبی در منطقه خوندند. حسین قویمی در همین زمینه با علی مهتدی صحبت کرده، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب.
اون چه که مشخص هست این که در چند ماه گذشته به خصوص بحران در سوریه شکل طائفه‌ای به خودش گرفته و با ورود رسمی حزب الله به عرصه نبرد در سوریه و نقشی که این حزب در معرکه و نبرد شهر قصیر ایفا کرد، این در واقع شکل طائفه‌ای نبرد یک مقدار بیشتر از قبل هم شده و تبدیل شده به یک مبارزه بین شیعیان و اهل سنت. در این بین درست هست که حماس و حزب الله هر دو جزء متحدان ایران بودند و هنوز هم حماس علی رغم نزدیکی بیشترش به عربستان و دور شدنش از ایران، کماکان یک حزب و گروه تحت حمایت ایران هست. اما با افزایش رنگ طائفه‌ای و مذهبی در منطقه، خب این جدایی هم خیلی طبیعی به نظر میرسه. به هر حال حماس یک گروه سنی مذهب هست و حزب الله یک گروه شیعی و روند انتقاداتی که از حزب الله میشه به قدری در منطقه که اکثریت اون رو اهل سنت تشکیل میدن بالا گرفته که حماس هم از این قافله عقب نمونده و وارد این دور انتقاد از نقش حزب الله در سوریه شده.
یکی از دلایل حمایت همه جانبه مقام‌های جمهوری اسلامی از سوریه این بود که دولت دمشق در خط مقدم به اصطلاح حمایت از جبهه مقاومت فلسطینی بود. اما سوریه سال گذشته دفاتر حماس رو تعطیل کرد و حتی فلسطینی‌ها رو آواره‌هایی خوند که به حمایت امیر قطر رفتند. به نظر شما آیا با این حرکت موضع جمهوری اسلامی هم ممکنه تغییر کنه؟
اگر که در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی موضوع فلسطین و نقشی که ایران در این پرونده ایفا میکرد یک نقش ارزشی و ایدولوژیک بود، اکنون دیگر به اون شکل نیست و موضوع برای ایران از حالت ایدولوژی تبدیل به یک حالت استراتژیک شده و این نقشی که داره ایران در پرونده فلسطین ایفا میکنه دیگه اون حالت آرمانی سابق خودشو نداره. خروج نیروهای حماس از سوریه در واقع به این دلیل نبود که دولت سوریه دفاتر حماس رو در خاک خودش تعطیل کرد، بلکه خود این جنبش به این نتیجه رسید که باقی موندنش در دایره همپیمانی با ایران و حزب الله به ضرر منافعش در طولانی مدت هست و خب در گذشته نچندان دور هم دیدیم که این حرکت استراتژیک حماس به سودش شد و موفق شده یک مقدار تایید بین‌المللی بیشتری بگیره و افق واقعا همپیمانی مجددش با جنبش فتح هم بر روی اون باز شده. درسته که در داخل خود حماس اختلافاتی در این زمینه بین شاخه سیاسی و شاخه نظامی وجود داره، اما در کل برآیند در واقع نگاهی که به آینده وجود داره این هست که حماس روز به روز از سوریه و ایران و حزب الله دورتر خواهد شد تا در نهایت این دوری یک شکل قطعی و کاملا قطع رابطه به خودش بگیره.
پس از 2 سال جنگ در سوریه، ایران همچنان حامی حکومت بشار اسد باقی مونده و بیش از 5000 تن از نیروهای حزب الله هم که اخیراً به کمک ارتش سوریه رفتند موفق شدند که منطقه قصیر رو 2 مرتبه به دست بگیرند. به تصور شما این درخواست حماس تأثیری در رویکرد حزب الله یا ایران خواهد گذاشت؟
من گمان نمی کنم که ایران تا روزی که حکومت آقای اسد به اثر کار هست سیاست خودش رو تغییر بده، به این خاطر که پایه های استراتژی منطقه‌ای ایران و سیاست های منطقه‌ایش بر روی وجود و حضور حکومت آقای اسد در سوریه بنا شده و از بین رفتن و سقوط این حکومت میتونه سیاست خارجی ایران در منطقه و حتی در عرصه جهانی رو با یک زلزله و خسارت جبران ناپذیر مواجه بکنه. اما در مورد حزب الله، فشارهایی که اکنون در لبنان در این حزب اعمال میشه این احتمال نه چندان قوی و ضعیف رو در واقع ایجاد کرده که ظرف مدت آینده شاید نقش حزب الله در سوریه تعدیل بشه. اکنون گروه های مخالف حزب الله در لبنان دست به یک ائتلاف گسترده‌ای زدن و رئیس جمهور این کشور خواستن که به حزب الله فشار بیاره تا از سوریه عقب نشینی کنه و نیروهای بین‌المللی در مرزهای لبنان مستقر بشن تا اجازه این نوع دخالت‌ها رو دیگه به حزب الله ندن.
حسین قویمی از رادیو فردا با علی مهتدی صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب. مسئله سوریه یکی از موضوعهای مهم در دستور کار نشست 2 روزه کشورهای موسوم به گروه 8 است که از روز دوشنبه در ایرلند شمالی در جریان است. در حاشیه نخستین روز نشست سران گروه 8، رهبران آمریکا و روسیه با هم دیدار و گفتگو داشتند، هرچند که فضای گفتگوی دو رهبر کاخ سفید و کرملین بر سر موضوع سوریه سرد گزارش شده. علیرضا کرمانی.
در فضای سرد پس از گفتگوی رهبران آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه، گفتگوهای رهبران 8 کشور صنعتی جهان روز سه‌شنبه هم ادامه دارد تا شاید راه حل مشترکی پیدا شود. آمریکا و کشورهای غربی به روسیه انتقاد می‌کنند که چرا سلاح و تجهیزات جنگی در اختیار حکومت بشار اسد می‌گذارد. روسیه ضمن این که میگوید روابطش با حکومت سوریه نقض هیچ قانونی نیست، مخالف مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد است و نیز میگوید اجازه نمیدهد چیزی به اسم منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه به اجرا گذاشته شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی 2 ساعته با ولادیمیر پوتین مرد اول کرملین به خبرنگاران گفت:
درباره سوریه ما نگاه‌های متفاوتی به مسئله داریم، اما منافع مشترک ما این هاست: کاستن از خشونت، امنیت سلاح‌های شیمیایی و مطمئن شدن از اینکه این سلاح‌ها به کار گرفته نمی‌شود و همچنین تکثیر نمی‌شوند. ما می‌خواهیم تلاش کنیم که اگر ممکن باشد موضوع از راه دیپلماتیک حل شود و هر کدام از ما گروه‌های کاری خود را مأمور تشکیل نخستین کنفرانس صلح در ژنو خواهیم کرد.
چند روز پیش آمریکا از اسناد سخن گفت که نشان می‌دهد نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان از جنگ افزار شیمیایی استفاده کرده‌اند. در پی آن باراک اوباما مجوز مسلح کردن مخالفان بشار اسد را صادر کرد. بریتانیا و فرانسه هم با وجود تأکید بر اولویت راه حل مسالمت‌آمیز از احتمال مسلح کردن مخالفان حکومت سوریه سخن می‌گویند. اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود تحریم ارسال سلاح برای مخالفان سوری را لغو کرد. خبرهایی هم از گوشه و کنار می‌رسد که عربستان سعودی هم تصمیم گرفته برای مخالفان حکومت سوریه موشک‌های زمین به هوا بفرستد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اوضاع در گفتگوهای 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 حالا بگونه است که رئیس جمهوری روسیه زیر فشار است تا از پشتیبانی حکومت بشار اسد دست بردارد یا دست کم از پشتیبانی‌هایش بکاهد. ولادیمیر پوتین پس از گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت:
البته که دیدگاه‌های ما یکی نیست، اما منظور همه ما توقف خشونت‌ها در سوریه، جلوگیری از افزایش شمار قربانیان و حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه است، به وسیله کشاندن طرف‌های درگیر به پای میز مذاکره در ژنو. ما توافق کردیم که طرف‌های بحران را به سوی میز مذاکره برانیم.
تا این جای کار نه مخالفان بشار اسد و نه حکومت سوریه به طرح پیشنهادی آمریکا و روسیه برای برگزاری کنفرانس صلح ژنو روی خوشی نشان ندادند. اما جدای از گفتگو درباره سوریه، رهبران آمریکا و روسیه روز دوشنبه در حاشیه اجلاس گروه G8 در ایرلند شمالی موافقت کردند یک تفاهمنامه تازه امنیتی هم امضا کنند. این تفاهمنامه جایگزین توافقنامه قبلی خواهد شد که حدود 20 سال پیش امضا شده است و محتوای آن تفاهم بر سر از بین بردن مواد هسته‌ای برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی است.
و در نهایت هم بریم همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
6 ساله بود که برادرش در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. 3 سال بعد برادر دیگرش کشته شد. سومین برادرش از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی دهه 60 بود که در تابستان سال 67 همراه با خواهرش که آن زمان دختری 3 ساله داشت اعدام شدند. به نوشته مریم اکبری منفرد، در تمام سالهای گذشته خانواده آنها حتی از برگزاری مراسم یاد بود برای 3 برادر و خواهر کشته شدهش من می شدند. مریم اکبری منفرد در دی ماه سال 88 در وقایع عاشورای آن سال بازداشت و روانه اوین شد. خانم اکبری منفرد بعد از بازداشت به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ماها در بازداشت به سر برد بیان که قرار بازداشتش تمدید شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم اکبری منفرد در اردیبهشت ماه سال 89 5 ماه پس از بازداشتش برگزار شد. اگرچه این شهروند معترض بارها و بارها قبل از برگزاری دادگاه در جریان بازجویی‌هایش و در خلال دادگاه عضویت خود در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده بود، اما در خرداد ماه سال 89 دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش با همان اتهام او را به تحمل 15 سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید تا مریم اکبری منفرد در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شود. در اردیبهشت ماه سال 90 مریم اکبری منفرد همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر ناگهان به زندان قرچک ورامین که به کهریزک 2 مشهور شده است منتقل شدند. وضعیت بسیار بد زندانیان سیاسی عقیدتی زن از جمله خانم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین سبب اعتراض خانواده های این زندانیان و نوشتن نامه تظلم خواهی از سوی آنان به مردم ایران شد. اعتراض ها به حضور اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان قرچک ورامین سبب شد آنها در پایان اردیبهشت ماه سال 90 به زندان اوین منتقل شوند. خانم اکبری منفرد در مرداد ماه سال 90 در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران از وضعیت خانواده خود، بازداشت، بازجویی‌ها و دادگاهش نوشت. او در این نامه تصریح کرده بود که قاضی در زمان بررسی اتهاماتش صراحتاً به او گفته بوده او جور برادرها و خواهرش را می‌کشد. مریم اکبری منفرد در پایان نامه خود به احمد شهید خطاب به مردم جهان و سازمان‌های جهانی حقوق بشری پرسیده بود در کدام دادگاه زنی را با 3 فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرانش مجاهد بودند به 15 سال زندان و تبعید محکوم می‌کنند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و آرش حسنی ها حتما نظرات و پیشنهادات شما رو میخونه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا. هر جای کسید شب و روز بر شما خوش.